وطنی نام و نشان ندارد، هرگز نخواهد بود. ای مهر آریایی بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد، بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد.
موچیشو گرفتم، موچیشو گرفتم، موچ دکتر،
دکتر موچیشو گرفتم، بیدار شو عزیزم، بیدار
شو،
اومدم دیگه اینجا
بگو
ببینم، بیدار شو بگو چی شده. موچیشو
گرفتم، نامم بیداره.
کیو؟
همیشه بیدار بوده.
یعنی چی شده؟ کیو میگی؟
موچ کوروشو.
خیلی خوب آروم باش، آروم باش، خواب دیدی عزیز من؟
آره دکتر، رفته بودم تو مقبره سنگی کوروش، همونجا دراز کشیده بود ولی خواب نبود.
باش عزیز من، باشه باشه، حالا بیا دراز بکش، دراز بکش اینجا، خواب بوده.
دکتر لای چشمش باز بود، تا دید آره. من دارم نگاه میکنم چشمشو بس شروع کرد خورو پف کردن. بکرد من خرم.
اشکالی نداره، اشکالی نداره، بذار من این آرام بخشو بهت بزنم. خواب دیدی عزیز من، چیزی نیست. شل کن
دکتر، رفتم تکونش دادم، گفتم پاشو 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 خودتو به خواب نزن مرد گنده، پاشو. آخ این چی بود دکتر؟
این آرام بخش بود عزیز من، الان بهتر میشه، سریع عمل میکنه. حالا آروم باش، تعریف کن خوابتو برای من. آروم
دکتر، انقدر خوابم واقعی بود نمیدونم نم الان خوابم یا اون موقع خواب بودم.
الان بیداری عزیز من، این که مرز خواب و بیداری برات نامشخصه میتونه از عوارض داروهای جدیدت باشه. حالا خیلی آروم تعریف کن برای من چه خوابی دیدی؟
آروم، آره آروم دکتر، بهش گفتم مگه نمیبینی به چه روزی افتادیم؟ پاشو یه تکونی بخور. خودم رفتم جلو، تکون تکونش دادم، فقط لای چشاشو وا کرد. خیلی آروم یه حرف خیلی بدی زد دکتر، اصلا از کوروش انتظار نداشتم اینقدر بدم باشه.
میتونی بگی چی گفت عزیز؟ از نقطه نظر فرویدی خیلی مهمه که بدونم دقیقاً چی گفت.
زشته دکتر،
بگو عزیز.
یه چیزی تو مایه های این که شما هم بابا ما رو دیگه سابیدین.
بله متوجه شد.
آره
بعد از خواب پریدی دیگه؟ آره
دیگه. نه دکتر موقع نپریدم، بهش گفتم درست صحبت کن. بعدش اونجا دیگه یه چیز خیلی بدتری گفت، یه دیگه نمیتونم بگم چی بود. من
اینه باید بگی عزیز من، من باید بدونم که چی گفته، یعنی کلمه به کلمش مهمه و در تفسیر خواب فرویدی نشون دهنده وضعیت روانی تست.
باشه پس دکتر گوشت تو بیا.
بیا عزیز،
خیلی ببخشید. گفت که
ای بابا واقعا با همین لحن؟
به جان خودم با همین لحن. فکر کنم بچه پایینه، اعصاب نداشت.
خب
اینجا بود که دست به یقه شدیم دیگه، از خواب پریدم.
خیلی خوب، اشکال نداره، اشکال نداره. حالا سعی کن که آروم باشی تا آرام بخشی که بهت زدم اثر کنه.
دکتر دیگه بیشتر از این اثر کنه؟
آره میدونم
دکتر. حالا تعبیرش این تعبیر خوابم اینه که دیگه کوروش هم بیخیال ما شده، نمیتونه کاری بکنه. نه تعبیرش اینه.
بهش فکر نکن، بهش فکر نکن، این فقط یه خواب بود عزیزم. حالا باز شل کن، باید یه آمپول دیگه هم بهت بزنم.
وای بابا چند تا دکتر چه خبره؟
اون اولی آرام بخش بود، این همون همیشگیه که برات میزنم.
دکتر کاش برگردیم به اون روزایی که کوروش واقعا کوروش بود. آره. ایران ایران بود، نصف دنیا مال ما بود.
اون دوران رو نمیدونم بشه برگردیم یا نه، ولی دارم سعی میکنم تو رو برگردونم حتی به دوران خوب گذشته عزیزم.
وای جدی؟ یعنی اون موقع که دیوونه نبودم دکتر؟
چند بار بهت این کلمه رو استفاده نکن، منظورم همون زمانیه که مشکلات روحی روانی مثل الان نداشتی. نوازم شل کن عزیزم، باری کلم
باشه، بیا بزن من ببر به گذشته های خوب، منتها نه 5 سال 10 سال پیش. یه آمپولی بزن صاف منو ببره به دوره هخامنشی.
حالا دیگه بگیر بخواب عزیزم،
که بدتر شد. چه دورانی داشتیم، نیویورک هم اینجا بود دکتر، پاریس هم اینجا بود، سازمان ملل هم اینجا بود، منشور حقوق بشر رو خودمون می نوشتیم. آخ کوروش بیدار شو، لام از سبتی دارم میام سراغت باز، الان میام. شب بخیر. دیگه خیلی آمپول زده دکتر، دیگه شب بخیر.
نظر بازی نکن با دلم، بازی نکن راضی نمیشم، تو تن نازی نکن ای با دلم، بازی نکن راضی نمیشم، ناز تو کم کن که شدم شیفته، آمده در دامنم آویخته، نگاه ما را به هم آمیخته، جام شرابی به دلم ریخته، خوشم میاد این دلم و بزنی به نامت، تا تا این قصه میدونی همش میخوامت، خوشم میاد هوایی میشم با سلامت، تموم دنیای تر
جان. سلام، خوبی؟
سلام علیکم.
در مورد این برنامه میخوام نظر بدم، ولی قبلش البته میرم یه سر شورای حل اختلاف باید برم، این
بله بله.
ماشینم از توقیف در بیارم، تو پروندم تو دادسرا اسونم ببندم، میام بله. در مورد این نزاع خیابانی صحبت میکنیم.
بله همین. بله چشم دیگه، منتظری ما. آقا چی شد پس؟ شهرام جان حواست باشه، این مزگی دوباره زنگ میزنه دیگه، دوباره همچی شنونده هایی داریم خلاصه دیگه، یعنی وقت نداره پیام بذاره برامون، ولی همین که وقت نداره رو هم زنگ میزنه بهمون اطلاع میده که وقت نگران نشیم. من تشکر میکنم، قربون شما برم، دمت گرم، خدا نگهدار. دوستان، ما چندین بار در مورد ماجرای عجیب غیر قابل باور اما واقعی پزشکان و کارتخان حرف زدیم، اما اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، داستان اینه که بعضی از عزیزان پزشک چون نسبت به پرداخت مالیات آلرژی بدخیم و شدیدی دارن، واسه همین علاقه ندارن پول ویزیت یا حق مثلا عملشون رو شما بریزید به حسابشون، و همین خاطر همینجوری به صورت مادرزاد به پول نقد و اسکناس و ذخیره اون در بالش خب خیلی علاقه‌مندترن. چرا؟ چون اگه پول بره تو حسابشون خب باید مالیات بدن، مالیات هم که فقط مال کارگر کارمنده دیگه، پزشکی 25 سال درس خونده نباید مالیات بده که، شوخیش هم قشنگ نیست. اینه که اداره مالیات اومد طرح الزام پزشکان به نصب کارتخوان رو اجرا کرد، که البته در برابر اونم مقاومت خیلی شدیدی صورت گرفت، جوری که بین کارشناسا بحث بود الان مثلا حوثی ها در برابر عربستان شدیدتر مقاومت میکنن یا پزشکان در برابر کارتخوان. خلاصه در اثر اجرای این طرح یه بخشی از پزشکان دیگه کوتاه اومدن و برخلاف میل باطنیشون کارتخانها رو توی مطبعشون نصب کردن و ما فکر کردیم دیگه حل شد دیگه ماجرا، مشکل مثلا حل شد، ولی نشده ظاهرا، چون الان خبرنگار صدا و سیمای فارسی گزارش رفته گرفته از مردم تو مطب دکترا و کاشف هم اومده که
کارتخان باشه جونتر میشنن، پول جونتر میشنن، 65 تومن بدون کارتخان پول 55 تومن.
ببینید با دستگاه کارتخان اگه بخوایم بکشیم 59 تومن، اگه نقده بخوایم 52 تومن.
چرا؟
یه قانون اینجا اینجوریه، به ما اینجوری اعلام کرده.
بله، یعنی پزشکای عزیز هیچ رقمه کوتاه نمیان و اونایی هم که کارت خان نصب کردن دارن از ملتی که با کارت پول میدن نسبت به اونایی که نقدی پرداخت میکنن بیشتر هم پول میگیرن. میدونین چرا؟ چون اینا میفهمن که پزشک مملکت 25 سال درس نخونده که بیاد مالیات بده. و چی کار میکنن؟ اینه مریض خوب میرن پول نقد رو روانه بالش آقا یا خانم دکتر میکنن. دستشون درد نکنه واقعا. بلا نسبت بعضی دوستان پزشک میگن چی میگن؟ میگن گربه رو هر طرف هر جور بندازی چهار دست پا میاد زمین، هم چیزی. این عزیزان هم حالا هر بلایی سرشون بیاری، هر کلکی بزنی تا مالیات مثلا ندن، یعنی تا مالیات بدن، میخواد ازشون مالیات بگیری، در نهایت همه راه ها یه جوری راه ها رو به سمت بالششون ختم میکنن دیگه. یعنی پول رو بیشتر میگیرن، یا نقدی میگیرن، یا اگه کارتی بگیرن بیشتر میگیرن. اصلا پایبندی به ندادن مالیات و گرفتن پول نقد یکی از ویژگی‌های بارز این بخش از جامعه پزشکی ماست. همشون نه، اون بخش فقط یه بخش خاصیه دیگه، خودتون میدونید، همون بخش اسکناس دوست بالش پسند رو عرض میکنم. بله، هم اون بخش. بله، همونا.
دیگه نمیخوام ببی تو رو ببینم، پولکی تر از تو کسی ندیدم، چقدر بگم واسه پول حس دادن، هر کاری واسه پول دست نزن، برو برو خودتو لوس نکن، از عاشقی واسه من حرف نزن، پاشو برو برو جنگ بسته دیگه، خودو به گوشه علی چپ نزن دیگه. نمیخوام تو نگاه تو چشات دروغا و کلکای تو رو بخونم، دیگه نمیخوام مثل خاک سر رات افتاده ای به زیر پات بمونم.
تو همه چیزو خوب می‌بینی، هر کی فقط اسکناس زندگی رو نمی‌بینی، فکر نکن میشه با پول همه چیزا رو بخری، خب ببینی بتونی با پول یه سنی یا عمر بخری. هوا واسه نفسه، پول نی، پول و طلا عزیزتره، جون نی.
بریم سراغ ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم و یه موقع این زمین استم،
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام قهرمان پهلوان فریبرز غریب.
سلام فرشید عزیزم، سلام به تو و همه شنوندگان محترم ورزش.
فریبرز، این داستان بازی تیمای ملی فوتبال ایران و عراق به کجا رسید؟ بالاخره کجا تو چه کشوری قرار انجام بشه این مسابقه؟
والا بگم گوت فراگ، خیلی سوال خوبیه، مدت هاست منم دنبالش، هم هنوز نتیجه نگرفتم. فرشید جان
عجب.
جالبه که خود کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC چند تا مسابقه مهم رو تو عراق لغو کرده، از جمله جوانان فوتبال اونجا قرار بود باشه. حتی خود عراقی‌ها فدراسیون‌های داخلیشون چند تا مسابقات رو لغو کردن، اینا اصرار دارن که برن اونجا، اصلا اعتراضی نکردن. باز یه مثال دیگه بزنم، یادم بازی اول شهریور ماه بود، فدراسیون فوتبال اعتراض کرده بود که قرار بود ما بریم هنگ کنگ اولین بازیمون رو تو مقدماتی جام جهانی بزنیم با هنگ کنگیا. خود ایران اعتراض کرده بود، میگه اونجا یه خورده ملو بود اونجا اعتراضات هنگ کنگ. الان این بر اعتراضات عراقی ها عجیبه، اشاره بله. کردی تو برنامه که این همه کشت و کشتار شده، ولی اینا حتی یه خبر اومده که دوست دارن تیم عراق صعود کنه، حالا ایران هم نکرد نکرد. به هر حال منتظر باید بمونیم ببینیم چی میشه، ولی یه شاهد زنده در این یکی دو روزه حرفایی زده سعید آذری، مدیر عامل سابق ذوب‌آهن که چند ماه پیش تیمش رو برده بود، البته الان ایشون مدیر فولاد خوزستانه، با ذوب‌آهن رفته بود کربلا، میگفت اگه من نبودم تماشاگران میریختن تو زمین، فاجعه رخ میداد، اون همه دردسر داشتیم برای اون بازی. اما باید باز منتظر بمونیم ببینیم چی میشه. من فکر میکنم حتما یه کشور دیگه برگزار میشه اگه به موقع اعتراض بکنن. بازی هم 23 آبانه، چیزی هم نمونده.
بسیار خوب، ببینیم چی میشه. بریم سراغ پرداختای دلاری به مربیان خارجی دوباره، چون سر صدای سرمربی خارجی تیم پرسپولیس هم در اومده، ظاهرا مبلغ پیش پرداختشون ندادن هنوز. فریبرز
ندادن. اگه یادت باشه فرشید، ما قبلا هم راجع به این قضیه صحبت کردیم. آقای کالدرون، بله، سرمربی پرسپولیس، دیگه امروز حتی روزنامه ها هم تیتر یک زده بودن صفحه اولشونو که صحبت کرده بود دو روز پیش توی مصاحبه‌ای که گفته بود آره نه من نه دستیارانم هنوز مبلغ پیش قرار داده خودمونه که به دلار البته نگرفتیم. حتی های کالدرون یه حرف جالبی هم زده، میگه من برای تیم پرسپولیس خرجم کردم، حالا نمیدونم پول رستوران داده، بچه‌ها رو شامونه ها دعوت کرده، یا پول کرایه خونه رو ندادن هنوز اینا. ولی به هر حال یه صحبتی هم باز بوده در مورد آقای مارک بینموت، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، که بازم یکی از مقامات گفته هنوز نتونستیم پول رو تهیه بکنیم. عجیبه که عجب. با این همه اینا سر صدای اینها و میگفتن ما میتونیم تهیه بکنیم، هنوز نه دلخوش هستن به طلب دلاریشون از فیفا. فیفا هم گفته به خاطر تحریم بانک‌ها ما نمیتونیم پولا رو بدیم. و دردسر استقلال هم، اینم بگم تو پرانتز جمله آخر در این بخش، که استقلالی هم باز به خاطر یه سری مسائل شکایت بازیکنان خارجی هم فیفا قرار بود پولای اونا رو بده، هنوز نداده و احتمال داره استقلال هم تو دردسر بیفته. فرشید عزیز،
بسیار خب، بریم یه سری به شطرنج بزنیم. این ماجرای حذف شطرنج بازای ایرانی از المپیاد جهانی نوجوانان چی بوده ماجراش؟ یه توضیح اگه بدید.
ماجرا این بوده که قرار بوده 5 تا از نوجوانان شطرنج باز ایران برن مسابقات شرکت بکنن المپیاد نوجوانان، اسمشون رو حذف کرده سایت جهانی و بعد یه مقدار کاشف به عمل اومد. رئیس فدراسیون اومد گفت به خاطر مسائل مالی و برخی از ملاحظات، البته این برخی از ملاحظات رو من چیز میکنم عاقلان دانند، یعنی گفته که یعنی یه جوری بدونید که من نمیتونم واضح بگم. البته این برمیگرده به ماه گذشته که طباطبایی و آریان غلامی، دو تا جوان شطرنج باز، تو مسابقات جوانان جهان به دو تحریف اسرائیلی خوردن، طبق قرعه روبروی اونا بازی نکردن و به این خاطر من فکر میکنم فدراسیون جهانی شطرنج مثل جودو داره یه تعلیق بالبال میزنه روی فدراسیون جودو. بله
بسیار خب. امروز هم یه خبر داشتیم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتقاد کرده به حضور زنان در ورزشگاه.
بله، قبلا تک تک این مراجع اعزام اعتراض میکردن و مخالفت خودشونو اعلام کرده بودن در ارتباط با حضور بانوان در ورزشگاه. حالا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رسما امروز اطلاعیه داده، گفته که این بی‌مبالاتیه که و خانوم ها برن تو ورزشگاهی که مربوط به آقایانه. آقا کدوم قانون نوشته که این ورزشگاه فقط مربوط به آقایونه؟ من اضافه میکنم کدوم کشور این کارو میکنه؟ حتی کدوم کشور اسلامی؟ فرشید جان دورورمون رو ببین، این عراق با این شلوغ پلوغی، قبلا خانوم ها رفته بودن تا یه ماه پیش خبر میومد الان که شلوغ پلوغه، حتی افغانستان هم اینجوری میشه. یه خبر تا تو فضای ورزش زنان هست، اینم بگم که هفته گذشته چند تا از زنای داور اعتراض کرده بودن به خاطر اینکه معوقه یک سالشون رو نگرفتن. همین الان یکی از روزنامه‌های داخل ایران خبر داده که این زنها رو، زنای داور رو که اعتراض کردن، تهدید کردن که اگر نیان معذرت خواهی بکنید اسمتون رو از لیست فیفا خط میزنید. با این حجمه چجوری میتونن زنها اونجا به ورزش ادامه بدن؟
بله متاسفیم و ممنونم از ذات فریبرز غریب، باید خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
قربونت، منم خدافظی میکنم تا هفته آینده. مرسی.
به crowd only cheers when the blood hits the floor. Win or lose, it doesn't matter, they'll just replace me. And the crowd will still be screaming for more. Oh, I need to believe that an angel like you can save me. Strung out in the sun, you bring me life when I'm undone. In my coliseum, you're my champion. When I'm cold and numb, please tell me that you'll never run. In my coliseum, you're my champion.
خبر اومده که دانشگاه تربیت مدرس که یکی از دانشگاه‌های مهم کشوره و در زمینه تحصیلات تکمیلی خیلی از دانشجوها آرزوشونه که برن اونجا درس بخونن، شیوه نامه اجرایی فرهنگ حجاب و عفاف رو برای دانشجویان تصویب کرده و ظاهرا توی این شیوه نامه یه مسائلی مثل شیوه پوشش و شیوه معاشرت دانشجویان و کارکنان دانشگاه جزء مسائل محوریه و گفتن که لازم الاجرام هست. ما والا هرچی فکر کردیم خیلی نفهمیدیم که پوشش و معاشرت دانشجویان، اونم در مقطع فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترا، این چیه که نیاز به شیوه نامه هم داشته باشه؟ اینه که خب یه تماسی داریم با کارشناس اینجور مسائل، یعنی حاج آقا اندل‌مؤمنین، تا ایشون ما رو بیشتر در جریان این امور قرار بدن. حاج آقا اگه صدای منو دارین سلام عرض میکنم.
نظام هستی طبق بند سه تبصره پنج شیوه نامه باید رعایت کنی این مسائل رو دیگه.
حاجی الو گوشت با منه حاج آقا.
دوباره توی اسرائیلی وقت ما رو گرفتی چی میگی؟ بذار به کارمون برسیم دیگه.
بابا حاجی دو دقیقه وقت تو بده ما دیگه، حالا انقدر کار نکن خسته میشی.
بله راست میگی، اینو واقعا این وجدان کاری ما داره سلامتی ما رو تهدید میکنه.
بله واقعا
علی رغم همه سیئاتت این یکی رو درست گفتی ملو.
خب خدا رو شکر. حاجی خب میگی منظور از این شیوه نامه چیه؟ ظاهرا همین الان هم شما درگیر همین ماجرا بودی اونجوری که من شنیدم.
بله بله، وقتی چون این شیوه نامه مهمی در دانشگاه تصویب میشه نیاز به یک مجری توانمند،
بله
مطمئن، نستوه، با صلابت، جادار و جذاب داره که خب طبیعیه مسئولین هم از ما دعوت بکنن بریم اجراش بکنیم دیگه.
به 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 به، خب پس شما اصلا دستندرکارین دیگه تو این ماجرا.
بله بله، ما دستندرچیزیم و مو رو از ماست میکشیم بیرون به فضل الهی.
بسیار عالی. خب حاجی بله. توضیح بدین مثلا طبق این شیوه نامه شیوه بله. معاشرت دانشجویان دقیقا چجوری باید باشه؟
مسئله مهمیه که همین الان ما داریم روش پافشاری میکنیم.
خیلی هم خوب. مثلا الان دوتا دانشجو میخوان با هم معاشرت کنن، چی کار باید بکنن تا شیوهش درست باشه؟ اینو میشه بگیم؟
خب با این با چه دانشجوی هستن اینا؟ چی میخونن؟ چند سالشونه؟ خب جنسیتشون چیه؟ مجردن؟ متأهلن؟ پدر مادرشون خبر دارن؟ ندارن؟ رتبهشون چند بوده؟ سهمیه چی دارن؟
اوه بله. چه خبره مگه بابا؟ مثلا یه خانم و یه آقا هن دیگه.
خیلی خطرناکه، بذار من به بند مربوطه در شیوه نامه نگاه بکنم این را. بله
خب
آن اینجا نوشته که
خب
طبق تبصره 12 بند 2 قسمت استثناءات زیرنویس اول پاراگراف 5 متاسفانه نمیشه، مقدور نیست.
نمیشه؟
بله.
یعنی چی نمیشه مقبول؟ کار دارن مثلا سر یه مسئله علمی باید با هم حرف بزنن دانشگاه ها مثلا.
نه متاسفانه طبق شیوه نامه نمیشه دیگه اینجا نبشه.
یعنی اصلا راه نداره حاجی؟
این راهش اینه که اینها به صورت جدا و جدا مراجعه بکنن به روحانی دانشگاه، یعنی خوب. شخص ما.
خب بعدش چی؟
دیگه مسئله مورد بحث رو به ما میگن، ما منتقل میکنیم دیگه.
حاجی مثلا میخوان در مورد نقش یونها در ایجاد اکتیواسیون پیوندهای کووالانسی هالوژنها پس از عملیات چگالش گاز بوزون در فیزیک کوانتوم حرف بزنن. اینو آخه
خودتی و جد و آبادت بی تربیت منعرف همش خودتی، به خصوصون کووالا و اون بوزینه بود چه بود اونا همه
کووالانسیه حاجی، اونم گاز بوزونه.
بله
خب من همینو میگم، اینا میخوان بحث علمی تخصصی بکنن، بعد شما اونجا چیکاره؟ خب نمیفهمی که
ما ولی امر مسلمین در دانشگاه تربیت مدرس و باقی دانشگاه ها و همه جا هستیم.
عجب، یعنی اصلا راهی نداره بدون حضور شما؟
فقط یه راه داره، اونم نه برای همه، برای بعضی ها.
آها، خب چیه اون راه بگی؟
اینی که با تایید بسیج دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و خود ما یه صیغه میخونیم بین این دو به مدت یک ربع که قابل تمدید هم هست. اسمش هم هست صیغه تربیت مدرس.
حاجی آخه صیغه چرا؟
دیگه همینه که هست دیگه، مگه علکه ما بذاریم اینا به بهانه علم و کوالا و بوزینه و اینجور مزخرفات اسلام و مسلمین رو دور بزنن به حرام میافتن؟
عجب، واقعا صیغه تربیت مدرس دیگه، این دیگه نوبره ها، اینو دیگه حاجی برخورد.
برادر عبدالله اون شیب نامه مراجعه به دستباب دانشجویان رو بیار ببینیم چی گفته اونجای وقت چیزی از دستمون در نره. خدا ببینه.
بله، دست شما درد نکنه حاج، واقعا ما رو روشن کرد.
بله، برو دیگه مزاحم نشم، کارای خیلی مهم داره.
بله میدونم، الان کاملا متوجه شدم کاراتون خیلی مهمه. خستم نباشین واقعا. قربان شما.
بی حاصلم به فرکم که دست کم هنوز به یادتم، رو اصاب هم میزنی قدم نیست و نیستم خیالتم.